ما ازش به عنوان مشابقه شهرسازانه، یعنی با شرایطی میتوانن یک طبقه اضافی بسازن، با شرایطی دو طبقه اضافی،
درست.
یا این که میتوانن طبقه همکفشون رو تجاری، اداری و خدماتی بکنن که توجیه لازم پیدا بکنه. ما چون این محلات با دو تا مشکل مواجه هستیم، یکی این که خود ساکنین به تنهایی توانایی نوسازی مسکنشون ندارن،
بله،
و دوم سازنده ها هم به دلیل اینکه اینجا توجیه اقتصادی لازم رو نداره وارد نمیشن. برای اینکه این توجیه ایجاد بشه بستای تشویقی مختلفی تعریف شده. اینجا یک طبقه اضافی داده میشه، در باشد دو طبقه اضافی داده میشه، یا عرض کردم طبقه همکف میتونن تجاری کنن، یا اینکه برای پارکینگ تسهیلاتی فراهم شده، درب اضافی میتونن داشته باشن، یا بخش از پارکینگ رو میتونن به صورت در فضای باز و غیر مسقف در واقع تامین بکنن.
بله.
این همه نکات ریزی است که سازنده ها رو ترغیب میکنه.
یا
اینکه پروانه رو در بخش مالی کار، پروانه میتونه حداقل با 50% تخفیف در واقع شهرداری دریافت کنن. شهرداری مکلفن خارج از نوبت و زودتر از موعد پروانه برشون صادر بکنن. و تسهیلات بانکی مختلفی که تو این بخش داده میشه، هم برای نوسازی هم برای مقاوم سازی. این فقط در محدوده بافت فرسوده است. در مورد حاشیه‌ای، اولین اقدامی که باید صورت بگیره که بتونه بدمسکنی رو در واقع مهار بکنه و اونو در مسیر نوسازی و مقاومسازی قرار بده، اعطای سند هست. کاری که ما خیلی به صورت جدی پیگیری کردیم در سال گذشته در قالب بند کاف تفسیر 11 قانون بودجه بود و چیزی که امسال در قالب بند میم تفسیر 11 هست. و من باز از همینجا از همه شنوندگانی که توی این محلات دارن زندگی میکنن و زمینشون متعلق به دولته، یعنی اومدن اعیانی روی زمین تصرفی دولت ساختن،
برن در
سامانه facility.udrc.ir ثبت نام بکنن که انشالله فرایند سندار کردنشون به تدریج در واقع انجام بشه.
یه بار دیگه میفرمایید اون نشانی سایت رو؟
بله، میتونم به در واقع به وبسایت یا درگاه اینترنتی شرکت بازآفرینی شهری ایران مراجعه کنن، اونجا به اصطلاح خود به خود میبینن، یا facility facility.udrc.ir
اونجا
مراجعه کنن و ثبت نام کنن. در مورد بافت تاریخی، ما برای اولین بار تونستیم بیاری خدا با تصویب شورای پول اعتبار وام مرمت و مقاوم سازی واحد مسکونی رو به تصویب برسونیم و خدمت شما عرض کنم که میتونه معادل 80% وام نوسازی که عمدتاً شبیه تسهیلات نهضت ملی مسکن هست، میتونن برای مرمت و مقاومسازی واحد مسکونی خودشون استفاده بکنن.
بسیار عالی. آی دکتر، حالا با صحبتایی که شما اشاره داشتید بهش، ما میتونیم امیدوار باشیم که قیمت مسکن روند کاهشی پیدا کنه؟
این دو تا مقوله متفاوتی هست. ما اینجا میخوایم پدیده بد مسکنی رو در واقع مهار بکنیم، میخوایم مردم در خونه های مقاوم و پایدار زندگی بکنن. این خودش مسئله اصلی ماست، چون در این خونه ها جون مردم در خطره.
همینطوره.
حالا اون یک مقوله دیگه است. مقوله دیگه است، اونم باز این تاثیرگذار است. به چه دلیل؟ به دلیل این که معمولا در بافتای فرسوده، هر خونه فرسوده که تخریب میشه به طور متوسط در کشور، به طور متوسط عرض میکنم، در وقتش حالا بیشتره، به طور متوسط 3 تا واحد ساخته میشه، این 2 تا واحد اضافی هم تولید میشه.
بله.
این واحدهای اضافی به افزایش عرضه مسکن کمک میکنن. وقتی عرضه افزایش پیدا میکنه، به مثال قیمت به تعادل میرسه.
یکی از
بهترین راهکاری که میتوانیم ما به صدا قیمت مسکن رو به تعادل برسونیم، افزایش عرضه است که از رهگذر نوسازی و مقاوم سازی مسکن.
بله.
یا بد مسکنی، این کار هم میتونه سهمی در اون کار داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد آینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، که وقت دادید به ما و با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. در ادامه همچنان با برنامه نیم نگاه همراه باشید.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه بحث امروزمون، شیوع بدمسکنی در سایه فقر و تبعات روانی. میخوام مجدداً گفتگو کنم با آقای دکتر محسن جدیدی. آقای دکتر، در بخش قبلی قرار شد که راجع به راهکارها صحبت کنیم که چه میشه کرد تا این تبعات حالا بد مسکنی، اثرات منفی که روی خانواده داره کمتر بشه. در خدمت شما هستیم، راهکارهاتون رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم.
این که خب بد مسکنی از اون حیثی که مرتبط با پایگاه اقتصادی، شاید نتونیم که متراژ خونه یا محیطی که توش داریم زندگی میکنیم، محیط فیزیکی که توش داریم زندگی میکنیم، کار خیلی خاصی انجام بدیم. چون اون همونطوری که گزارش ها هم نشون میده، وابسته است مستقیما به سطح درآمد.
آی دکتر، جسارتا ما صدای شما رو به خوبی دریافت نمیکنیم. حالا نمیدونم امکانش هست جابجا بشید یا چون
صدای من دارید
الان صداتون خوب شد. بله،
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که در حوزه مسکن، شاید ما خب با توجه به این که وابسته است به پایگاه اقتصادی، شاید متراژ یک خونه رو ما نتونیم تغییرش بدیم.
بله،
من یک درآمد ثابتی دارم، این درآمد ثابت من در ساز من یه این متراژ از یک خونه رو میتونم اجاره بکنم یا بخرم یا توش زندگی بکنم.
درست.
یعنی در متراژ خیلی کار زیاد نمیشه انجام داد، چون اون تابع متغیرهای دیگه ایه که حالا عزیزانی که توی حوزه اقتصاد یا حوزه شهرسازی تخصص دارن میتونن خیلی بهتر پاسخ بدن. چون ما داخل یک فضایی داریم زندگی میکنیم، میتونیم انتخاب بکنیم توی اون فضا چه ارتباطاتی با هم داشته باشیم، چه جوری روی همدیگه تأثیر بذاریم.
بله.
و چجوری اوقاتی که با هم داریم رو سپری بکنیم. از این منظر موضوع به حوزه روانشناسی ارتباط داره.
درسته.
یعنی ما با انتخابی که میکنیم، خب اوکی مثلا من الان خستم اومدم منزل، باشه حالا یک زمانی رو اختصاص میدم برای صحبت با همسر، یک زمانی اختصاص میدم برای صحبت با فرزندان، حتی بازی کردنهای با اینها.
بله.
رسیدن به احیانا تکالیفی که این افراد دارن، مثلا فرزند، نمیدونم همسر، یا هر کسی که توی اون خونه داره زندگی میکنه، استفاده از زمان در یک موقعیت فیزیکی مثل منزل که نمیتونیم اون موقعیت فیزیکی رو هم تغییرش بدیم.
بله.
یکی از بهترین انتخاب هایی که انسان ها میتونن داشته باشن، یعنی توی لحظه هایی که با هم هستن از بودن هاشون در اون موقعیت استفاده بهتری بکنن.
همینطوره.
شاید نشه ایدئال به قضیه نگاه کرد که مثلا خب ما باید مثلا فلان چیز یا فهمان چیز رو داشته باشیم به لحاظ مثلا ساخت داخل خونه، ولی از این نظر که بتونیم ارتباطاتمون رو، سطح همفکری هامون رو، سطح پخش کردن یا به اشتراک گذاشتن عواطفمون رو با هم بیشتر بکنیم، از این حیث این تحت کنترل اعضای خانواده است.
درست.
حالا گرچه که میدونیم مثلا مسائل اقتصادی، مسائل بدمسکنی و اینها باعث فرسودگی های روانشناختی میشن با علم به این، ولی اگر بخواییم توی همین شرایط از زمانی که داریم، از وقتی که داریم، از انسانهایی که دور و برمون زندگی میکنن و برامون مهم و عزیز هستن استفاده بهتری بکنیم، باید انتخاب بکنیم از قدر لحظه هامون رو بدونیم، از لحظه های زندگیمون استفاده بکنیم برای به اشتراک گذاری افکار، برای حل مسئله، برای همدلی کردن های با هم دیگه، حتی برای اینکه پاسخ های همدلانه ای بدیم به اعضای خانواده که قرار اوضاع بهبود پیدا بکنه. یعنی امیدوار بکنیم اعضای خانواده رو که ما دنبال شرایط بهتری هستیم، زندگی بهتری دارم ایجاد بکنیم. لحظه امید ایجاد کردن توی خانواده اهمیت بسیار بالایی داره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر جدیدی از اینکه امروز در برنامه نیم نگاه با ما همراه بودید. بهره‌مند شدیم از صحبت‌ها و اطلاعات خوب و ارزشمندتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
منم من هم تشکر میکنم از شما و همکاران محترم شما برای تهیه برنامه‌ی انشالله که موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم.
شنوندگان محترم شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، خیلی متشکرم که امروز با برنامه نیم نگاه همراه بودید. روز بسیار خوبی رو در ادامه براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
شرکت پارسیان پخش حجاز، تولید کننده و توزیع کننده تخصصی خرما، نان خرمایی و سایر فراورده های خرما با برند حجازی، تهیه و توزیع در کلیه فروشگاه های زنجیره‌ای و سوپرمارکت های سراسر کشور. تجربه سلامت و شیرینی با محصولات حجازی. شرکت پارسیان پخش حجاز.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
اما بریم به سراغ همکارانمون در گروه تغذیه و برنامه غذا سلامت زندگی، حاوی مطالب بسیار مهم در حوزه تغذیه.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام، خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 پاسخگوی سوالات شما باشیم. در برنامه امروز به بررسی ورزش‌های حوازی برای کاهش چربی ناحیه شکم می‌پردازیم. میهمان من در این برنامه آقای دکتر فؤاد اسجدی هستند، دکترای فیزیولوژی ورزشی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر اسجدی سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر اسجدی به برنامه. آقای دکتر دکترای فیزیولوژی ورزش هستند، عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران و مدرس دانشگاه، که امروز میخوایم به موضوع ورزش‌های حوازی و نقش اون در کاهش چربی‌های ناحیه شکم با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر بفرمایید راجع به انواع ورزش‌های حوازی و فواید اون برای بدن ما در خدمتتون هستیم که توضیحات شما رو بشنویم.
در مورد تقسیم بندی فعالیت‌های ورزشی ما تقسیم بندی‌های مختلفی داریم. یکی از مهمترین تقسیم بندی‌ها تکیه به سیستم انرژی ورزشی هست. یعنی بدن از طریق چه سیستم انرژی میتونه انرژی رو تأمین کنه که ورزش انجام بشه، ادامه پیدا کنه. خب میدونید ما فعالیت‌های ورزشی بی حوازی داریم که خودش دو نوعه، و فعالیت‌های ورزشی حوازی.
بله.
حوازی‌ها چه فعالیت‌هایی هستن؟ فعالیت‌هایی هستن که با شدت پایین ولی با زمان طولانی تر اجرا میشن. من مثال بخوام بزنم، وقتی که شما قراره 100 متر رو بدوید،
بله،
با سرعت خیلی بالایی میدوید، پس شدت بالاست و زمان کم. ولی اگر قرار باشه شما 5 کیلومتر رو بدوید، خیلی با یک ریتم آهسته تر میدوید، پس شدت فعالیت شما پایین هست ولی زمان رسیدن به اون 5 کیلومتر بالا هست.
درست.
طولانی مدت تر هست. فعالیت های حوازی این فعالیت ها هستن که شما یک فعالیتی رو با حدود زمانی 20 دقیقه به بالا اجرا میکنید. البته بعضی از متون 5 دقیقه رو عنوان میکنن، ولی ذاتن اون فعالیتی که خیلی زیاد بیشتر بر پایه بی حوازی هست، حدود 20 دقیقه فعالیت های ورزشی که تو این زمان انجام میشن، با شدت پایین تری هستند و سیستم انرژی غالب در اونها سیستم حوازی هست. یعنی بی حوازی هم وجود دارد، ولی حوازی بیشتری انرژی رو.
درسته.
حالا ما برای اینکه از سیستم حوازی استفاده کنیم، دو تا سوخت اصلی داریم، یا منابع گلیکوژن بدن یا منابع چربی.
بله.
و اینجاست که ما میدونیم که اصل چربی سوزی بر پایه این هستش که بدن وارد فعالیت‌های هوازی بشه و تو فعالیت‌های هوازی اون چربی رو بیاد تبدیل به انرژی کنه، به اون انرژی رو بده به عضلات فعال.
بله.
پس این الگوها میشه الگوهای فعالیت‌های هوازی. مثال واضحش دوی ماراتون، کوهنوردی،
بله،
دویدن‌های طولانی مدت‌تر. یعنی من خواهش می‌کنم اینو با قدم زدن داخل فروشگاه تفاوت قائل بشن، نه منظورمون یک اجرای فعالیت ورزشی هست. دوچرخه سواری های طولانی مدت حدود 20 دقیقه زمان داشته باشه. این فعالیت ها فعالیت های هوازی هستند.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر اسجدی. ما در برنامه قضا سلامت زندگی یه بخش گزارشی داریم که این بخش رو خانم اکبری همکار خوب گزارشگرمون تهیه کردن. به اتفاق میشنویم و در ادامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور مهمان محترم برنامه خواهیم بود.
فصل پاییز و زیبایی درختان و یه هوای مطبوع و خوشا به حال کسانی که میان به بوستانهای شهر برای ورزش کردن، برای پیاده روی و قدم زدن در دل این همه زیبایی. کنار یه خانم عزیز بودم داشتم پیاده روی میکردن. خانم سلام به شما.
سلام، متشکر.
حالتون خوبه؟
خدا رو شکر، متشکرم، ممنون.
زنده باشین. ورزش جزء هر روزه یه زندگیتونه؟
ورزش حالا به صورت حرفه‌ای نه، ولی در حد هم پیاده روی، گاهی دویدن و اینا تقریبا هر روز است.
خیلی حمالی. چقدر با ورزش‌های هوازی آشنا هستید؟
ورزش‌هایی که بتونه تنفس رو سریع‌تر کنه معمولا هوازی گفته میشه، حالا مثل دوچرخه سواری، ایروبیک، دویدن، شنا.
توی خونه همیشه انجام داد؟
بله، من خودم مثلا تو خونه خودم تردمیل استفاده میکنم، تناب زدن رو دارم، شنا روی زمین یا دراز نشست رو دارم تو خونه.
خیلی همواره حس و حالتون بعد از انجام این ورزش ها چطوره؟
خب گردش خون سریع‌تر میشه، ضربان قلب تنظیم میشه، حالا همین که تندتر میشه، سوخت و ساز بدن میره بالا. خب اینا همه تاثیر داره توی نشاط و اون هورمون نشاطی که ترشح میشه.
بسیار عالی، انشالله که همیشه سالم باشید و سلامت.
متشکر، همچنین
درود بر شما. خداحافظ.
بله، گزارش برنامه رو به اتفاق شنیدیم. ممنون از خانم اکبری عزیز و هموطن خوبمون. نکته خاصی در گزارش بود آقای دکتر که بخواید راجع بهش صحبت کنید؟
دو تا نکته من میخوام توجه شنوندگان از رو بهش جلب کنم. موضوع اول با توجه به سرد شدن هوا و حالت وارونگی که به وجود میاد و آلودگی هوایی که گاهن هستش، افرادی که در معرض خطر هستن در صبح‌هایی که سرد است و سطح آلودگی هوا بالا هست، من خواهش میکنم فعالیت‌های هوازی رو انجام ندن در محیط بیرون. موضوع بسیار مهمی است. موضوع دوم، من یه چیزی رو، یه تعریف که غیر متعارف هست ولی متداول هست شنیدم، که فعالیتی که تنفس رو زیاد کنه ذاتن نه، ما هر فعالیتی میتونه تنفس شما رو زیاد کنه. فعالیت‌های قدرتی یا فعالیت‌های سرعتی 100% سطح تنفس رو بالا میبرن، ریت تنفس، ریت ضربان قلب بالا میره، ولی هوازی نیستن.
بله.
یه فعالیتی مثل شنا، حالا شنای منظور شنای سوئدی بود گویا، فکر کنم فرمودن در منزل انجام میدن، یا دراز نشست، این حرکات الزاماً حرکات هوازی نیستند. اینها بیشتر جز حرکات قدرتی مقاومتی حساب میشن و سیستم بی هوازی بیشتر. شما دقیقا میتوانید به اون شدت و زمانش توجه کنید. کسی رو تقریبا نداریم که تو منزلش بیاد مثلا 20 دقیقه شنا سوئدی بره.
درسته.
این بیشتر توی سطح پایین تر و خب با سرعت بیشتر انجام میشه. و این دوتا موضوعی هستش که من میخواستم توجه شنوندگان عزیز رو بهش جلب کنم.
خیلی متشکرم از دقت نظرتون آقای دکتر و نکته ای که حالا تذکر داد بهش پرداختید. آقای دکتر، میشه به ما بگین که کدام گروه از ورزش های هوازی در لاغری ناحیه شکم و پهلو میتونن مؤثر باشن؟
ذاتن فعالیت های هوازی به دلیل اینکه اتکای بیشتری رو به مصرف سوخت چربی دارن، یعنی هم از فری فتی اسید ها یا همون چربی های آزادی که در پلاسما وجود داره و هم از خدمتتون عرض بکنم که تریگلیسیرید ها رو میشکنن و به فری فتی اسید ها تجزیه میکنن استفاده میکنن، لذا بیشتر اصلا کلا فعالیت های حوازی به سمت چربی سوزی هست، یعنی کاهش بافت چربی. حالا اینکه بیایم بگیم یک فعالیت ورزشی حوازی داشته باشیم که فقط برود به صورت خیلی مشخص و هدفمند از چربی شکمی استفاده کنه ما نداریم.
درسته.
ما چربی ها رو بدن می سوزونه با توجه به دسترسی که وجود داره، با توجه به عروق خونی که وجود داره و خیلی هدفمند و اصطلاحا تارگت شده نیست که بگیم ما یه فعالیت ورزشی داریم که بره صاف اون چربی رو برداره. من هنوز هم میبینم، مدت ها پیش که خیلی شدید تر بود ولی الان هم میبینم، افراد فهم میکنم با درازنشست رفتن چربی شکمی آب میشه. نه، واقعا آب نمیشود. شما عضلات اون قسمت رو تقویت میکنید. برای یک ورزشکاری که میخواهد عضلات ناحیه شکمیش تقویت بشه خیلی موثره، ولی فکر بکنیم که چون داریم درازنشست میریم چربی اون نقطه فقط آب میشه، این اتفاق نمیافت.
آی دکتر، نرمش پروانه میتونه کمک کننده باشه؟ چون حالا نرمشی هست که فشار میاره یه خورده به مایچا عضلات، آیا میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلماً هر اجرای فعالیت ورزشی میتواند به سوخت انرژی کمک بکنه. یکی از مهمترین منابع سوخت انرژی چربی هستش. 100% وقتی شما یه فعالیتی بکنید که انرژی بسوزونه، به سمت چربی هم پیش میره، حتی اگر بی‌حوازی باشه، چون برای تجدید در زمانهای استراحت به دنبال چربی ها میره. ما فعالیت HIIT یا HIIT رو داریم که اونها خیلی بی‌حوازی هستن ولی در زمان ریکاوری چربی سوزی میکنن. این موضوع هست، ولی این که بگیم یک فعالیت خاصن از چربی شکمی کم میکنه نداریم چنین چیزی رو. بله، رو کل بافت چربی مؤثر هستش.
خب حالا آقای دکتر، با انجام حرکات ورزشی حوازی ما میتونیم کاهش وزن داشته باشیم، یعنی که حتما باید رژیم غذایی هم کنار ورزش باشه؟
شما میتوانید با اجرای فعالیت های حوازی کاهش وزن داشته باشید و می توانید برای بهبودش فعالیت در کنارش یک رژیم غذایی هم داشته باشید. یعنی در کنار هم اثر مضاعفی دارن،
نتیجه بهتری.
بله دقیقاً، اثر همافزایی دارن. دلیلش اینه که شما وقتی ورزش میکنید باید تغذیه خوب داشته باشید، وگرنه ریکاوری یا همون بازتوانی خوبی نخواهید داشت. اگر شما تغذیه مناسبی نداشته باشید نمیتوانید یه فعالیت ورزشی طولانی مدت رو فکر کنید یک ساعت دویدن رو انجام بدهید. لذا اون تغذیه مناسب لازم هست. به انضمام این که گاهن افرادی رو داریم که فعالیت حوازی مناسبی رو انجام میدهند، کاهش وزن هم دارن، ولی به دلیل تغذیه نامناسب متاسفانه به جای اینکه بافت چربی رو آب کنن بافت عضله رو آب میکنن.
درسته.
پس بله، میسر هست بدون تغذیه، بدون برنامه غذایی ما فعالیت ورزشی انجام بدیم، ولی بهترین حالت اینه که در کنار هم و تو امان باشه.
اینکه بافت عضله از بین میره خب خیلی میتونه حالت بدی باشه، درست آقای دکتر؟
بله،
یعنی آسیب میزنه به بدن.
بله، مهمترین اتفاقی که میتونه خودش رو بعد از یه مدت کوتاهی نشون بده اینه که چون بافت فعال بدن بافت عضله است،
تو
وقتی بافت عضله رو از دست میدید اون بافت پویایی رو از دست میدهید که انرژی پایه و متابولیسم پایه شما رو داره تشکیل میده و نیاز برای اون هست. پس انرژی پایه میاد پایین و فرد دچار افزایش وزن‌های یکباره و رشد صعودی در مورد افزایش وزنش میشه.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.